غیر ممکن نیست، ای تو خود آرامش، این حوالی باش، آخرین راه هر محالی باش.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. دستور رئیس جمهور به مسئولان حوزه آموزش و پرورش، آموزش‌های درسی متناسب با نیازها و شرایط محل زندگی دانش آموزان تدوین شود. موفقیت تیم ایران در کسب نشان طلای المپیاد نانو فناوری مالزی. و آغاز ثبت نام عمره دانشگاهیان، اعزام کاروان‌های عمره دانشگاهی از بهمن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده، همیهنان گرامی، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده با افتخار تا پایان این بخش خبری همراه شما خوبان خواهم ماند. دستور رئیس جمهور به مسئولان حوزه آموزش و پرورش، آموزش‌های درسی متناسب با نیازها و شرایط محل زندگی دانش آموزان تدوین شود. آقای پزشکیان در نشست بررسی کیفیت آموزش و مهارت‌های پایه دانش آموزان تأکید کرد. کارگروه تحول در محتواهای آموزشی باید آموزش‌های درسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که برای آینده دانش آموزان مفید باشد. رئیس جمهور همچنین ادامه ی حمایت و پشتیبانی از معلمان را برای افزایش انگیزه و بهره‌وری آنها ضروری دانست و گفت برای اصلاحات در نظام آموزشی و تقویت منابع مالی باید از مشارکت‌های مردمی و کارآمدسازی انجمن‌های اولیا و مربیان استفاده شود. انتقال مفاهیم دینی با روش‌های غیر مستقیم و تبیین این آموزه‌ها به زبان خود دانش آموزان محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان در این نشست بود. طرح تحقیقاتی تولید سوخت هیدروژنی ایران که نشان طلای المپیاد جهانی نانو را کسب کرد در مالزی با استقبال دانشگاهیان و صاحبان صنایع مواجه شده.
ایران طرح تحقیقاتی تولید سوخت هیدروژنی از آب با استفاده از دانش نانو از ایران با کسب برترین رتبه، مدال طلا و جایزه نقدی دومین المپیاد جهانی نانو فناوری را در مالزی به خود اختصاص داد. ویژگی علمی، میزان نوآوری و قابلیت تجاری سه معیار ارزیابی داوران این دور از المپیاد نانو برای انتخاب طرح‌های تحقیقاتی بود. شرمین خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
تیم ایران در تمام زمینه‌ها در مجموع حائز بالاترین امتیاز و رتبه برتر شد.
طرحی که با بهره‌گیری از فناوری نانو از آب سوخت تولید می‌کنه. حمیدرضا قربانی و نیما دهقان، عضو گروه نانو ایران:
از فناوری نانو استفاده کردیم برای ساخت فوتوآنودها. نور خورشید میتونه آب رو بشکافه و هیدروژن سبز تولید میکنه.
طرح تجاری ما 600 هزار دلار برای سرمایه گذاری اولیه احتیاج داره. اگر طرح ما به تولید انبوه برسه، یه انقلابی در زمینه کاهش آلودگی هوا رو خواهد داد. میتونیم سوخت هیدروژن پاک رو به دنیا عرضه کنیم و زمینه کسب درآمد ارزی زیادی رو واسه کشور فراهم کنیم.
دیگه با آلودگی هوا خداحافظی خواهیم کرد.
طرحی که پس از ارائه در المپیاد جهانی مالزی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و مورد استقبال دانشگاهیان و صاحبان صنایع این کشور قرار گرفت. مسعود عطاپور، استاد راهنمای گروه نانو ایران:
دانشگاه‌های مختلف مالزی خیلی استقبال کردند که بتونیم در قالب کارهای مشترک و جذب سرمایه‌گذارهای مشترک در قالب یک پروژه بین‌المللی بحث هیدروژن ارزان رو دنبال بکنیم.
افشین رمزی، سرپرست گروه نانوفناوری ایران:
از اونجایی که این طرح از آلودگی هوا جلوگیری میکنه، مورد توجه اسپانسر ویژه این رقابت‌ها که شرکت پتروناس، بزرگترین شرکت خصوصی کشور مالزی فعال در حوزه نفت و انرژی قرار گرفت.
محمدی نصرآبادی، سفیر ایران در مالزی:
علاقمندی مالزیایی‌ها برای استفاده از توان علمی و فناوری ایران با این پروژه‌ای که امروز ارائه شد یک قدم دیگری در مسیر توسعه روابط علمی و فناوری ما با مالزی برداشته شد.
بر اساس رأی هیئت داوران، بعد از ایران به ترتیب طرح‌های تحقیقاتی نمایندگان مالزی به لحاظ علمی، هنگ کنگ به علت نوآوری و تایوان به دلیل قابلیت تجاری سازی حائز رتبه شدند. در پایان هم کشور تایوان میزبانی سومین دوره المپیاد بین‌المللی نانوفناوری 2026 رو به طور رسمی تحویل گرفت. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، شهر بانی، مالزی.
مرکز آموزش زبان فارسی ایران در آنکارا از 200 فارسی آموز از ترکیه و دیگر کشورها آزمون ادبیات فارسی گرفت. فارسی آموزان پس از قبولی مدرکی با تعیین سطح دریافت می‌کنند.
آزمون بین‌المللی زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی آنکارا که نمایندگی بنیاد سعدی وابسته به رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه آن را میزبانی می‌کند. علاقمندان به یادگیری زبان و ادبیات فارسی از ترکیه و چند کشور جهان برای دریافت مدرک و تعیین سطح در آزمون زبان فارسی بنیاد سعدی نمایندگی ترکیه شرکت کردند.
ایران یک کشور همسایه ما است و فرهنگ ایران و ادبیات ایران خیلی خیلی مهم است.
من ایران 3 بار سفر کردم و امام رضا مشهد زیارت کردم.
زبان فارسی زبان دومین زبان اسلام است. من برای بهتر من تاریخ و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی میشناسم، برای این من فارسی را یاد میگیرم.
شما نظرتون چیه؟ سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با حضور در جلسه امتحانی فارسی آموزان از نزدیک در جریان نحوه آموزش و سطح یادگیری در مرکز آموزش زبان فارسی ایران قرار گرفت.
حدود 200 نفر از علاقمندان و در حال کسانی که زبان فارسی رو دارن اینجا یاد میگیرن در این المپیاد شرکت کردند. به دلیل اون سابقه تمدنی و فرهنگی که بین ایران و ترکیه هستش، اینجا یکی از پرتعدادترین دانشجویان زبان فارسی رو ما داریم. بیش از 700 نفر زبان فارسی دانشجو داشتیم در ترکیه. حدود 9 مرکز آکادمیک زبان فارسی، آموزش زبان فارسی در ترکیه داریم و خود این مرکز آموزش زبان فارسی هم که وابسته به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سعدی هستش، نقش مهمی در توسعه زبان فارسی داره.
اقبال به یادگیری زبان فارسی در ترکیه تنها به نمایندگی‌های ایرانی خلاصه نشده و ادبیات فارسی به عنوان زبانی مهم و کاربردی در سطح مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های این کشور نیست علاقمندان زیادی دارند. علاقمندان به یادگیری زبان فارسی از 5 کشور و 9 شهر مختلف ترکیه در این آزمون شرکت دارند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تلویزیون اینترنتی کتاب که بر بستر تلویبیون قابل دریافت است، در همکاری با معاونت استانهای سازمان صدا و سیما مسابقه کتاب ما را برگزار کرده. این مسابقه یکی از برنامه‌های شبکه یک کتاب به مناسبت 32 دوره هفته یک کتاب است. مجید صحاف، مدیر شبکه تلویزیونی کتاب:
به این صورته که ما سوالی رو مطرح می‌کنیم و تا 9 شب فرصت هست که بیان در کتاب تیوی جواب بدن و همون 9 شب قرعه‌کشی انجام میشه به صورت برخط برای اون کسی که برنده شده بون ارسال میشه و اینو ما در کتاب شیرین هم داریم. ما الان از اول امسال تا الان بدون تعطیلی هر روز ساعت 19 شبکه پویا برنامه داریم به نام کتاب شیرین. کتاب شیرین واسه کودک نوجوانه و اونا که خیلی بیشتر دارن استفاده میکنن و همینو داریم توی هفته کتاب داریم قوی ترش کردیم، بیشتر شده و فکر کنم روزی 5-6 بار این برنامه پخش میشه به غیر اون برنامه های زنده‌ای که الان داریم پخش انجام.
مراسم بزرگداشت ششمین دوره هفتگی ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی با شعار کتاب دانایی و توانایی کشاورزی برگزار شد. رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در حاشیه مراسم بر گسترش ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی تأکید کرد.
ششمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی با هدف توسعه ترویج کشاورزی برگزار شد. فرازمند دبیر اجرایی همایش:
ما طی 4 دهه اخیر سطح تولید مصادیق کشاورزی از 25 هزار تن به 130 هزار تن افزایش یافته که در این بین فقط 20% ناشی از افزایش سطح بوده. مابقی از افزایش عملکرد بوده. و افزایش عملکرد چی ناشی میشه؟ از رسوخ دانش که مسیر رسوخ دانش هم انتشارات علمی در بخش کشاورزی است.
در این همایش از 50 اثر ترویجی در حوزه کشاورزی تقدیر شد. فاضلی مؤلف کتاب ترویجی زراعت:
کاری که من انجام دادم در رابطه با کشت‌های هیدروپونیک و بسترهای رایج در ایران هست.
مرتضوی مؤلف کتاب ترویجی شیلات:
کار ما چاپ کتابی هست در زمینه آلاینده‌های شیمیایی در خلیج فارس و دریای عمان.
طاهری مؤلف کتاب ترویجی باغبانی:
کتابی با عنوان زیتون پرورش و نگاه به تجربیات دنیا رو داشتم.
افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی یکی دیگر از اهداف برگزاری این همایش بود. گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی:
یکی از موضوعات مهمی که هم در برنامه 5 ساله هفتم اومده هم در رسانه ها مطرح است، بحث ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی است. اینجا پژوهشگران ما مورد تشویق قرار گرفتن که این کار رو بیشتر ادامه بدن و انگیزه باشه برای در دسترس قرار دادن این نشریات در اختیار کشاورزان و برابرداران.
مهمترین ویژگی این دوره نسبت به دوره‌های قبل رشد 30% آثار ترویجی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست بایسته های تحقق سند ملی حقوق کودک که دیروز در دانشگاه علوم قضایی تهران برگزار شد، بر بروزرسانی سند ملی حقوق کودک تاکید شد. آن هم متناسب با تحولات فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و شهرنشینی و با در نظر گرفتن تأثیر آنها بر زندگی و رفتار کودکان.
نشستی با موضوع بایسته های تحقق سند ملی حقوق کودک، کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک:
با تشکیل دولت 14 و اهتمامی که دولت نسبت به حقوق کودکان داره، این جلسه برگزار شد تا اینکه ابعاد اجرای این سند توسط مرجع ملی و توسط معاونت امور زنان و نقشی که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد زن و خانواده داره کاملا مورد بحث کارشناسی و آکادمیک قرار بگیره.
این نشست به بروزرسانی سند ملی حقوق کودک و سازوکارهای اجرایی سازی این سند پرداخته. بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
اجماعی که امروز وجود داشت، این سند در حال چون قبل از تدوین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تدوین شده، شاید نیاز به یک بازنگری داره که با این قانون همخوانی داشته باشه. در این جلسات راجع به صحبت میشه و بعد دولت مثل گذشته و محکمتر و قویتر انشالله در حوزه کودکان فعالیت خواهد داشت.
فرهمندپور دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی:
این سند میتونه نقش آفرینی جدی داشته باشه، البته متناسب با تغییرات پیش آمده و حتی تغییرات تحولی که در وضعیت امروز کودکان ما به تناسب فاصله 10 ساله که از تدوین این سند گذشته نیازمند بازنگری تکمیل.
حق حیات و بقا، حق هویت، حقوق خانوادگی، حق سلامت، حق تفریح، بازی و ورزش، حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی از مواد مهم سند ملی حقوق کودک هستند. احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
ضرب الاجل سازمان اداری استخدامی برای ثبت اطلاعات نیروهای بکارگیری شده در قالب قراردادهای حجمی، طرحی، تمام وقت، ساعتی، پاره وقت یا حق و تدریس در دستگاه‌های اجرایی کشور. امیدی مقدمی، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی، گفت دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از ابتدای آذر اطلاعات قرارداد تمام نیروهای غیر رسمی خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی شده در سامانه سایر به نشانی اینترنتی sayer.karmandiran.ir ثبت و یا به‌روزرسانی کنند.
تمامی دستگاه اجرایی مکلفن اطلاعات قرارداد تمام نیروهای به کارگیری شدنشون در هر قالبی، اهم از حجمی، طرحی، تامین نیروی انسانی و نظایر اون رو، در سامانه سایر نیروهای به کارگیری شده سازمان اداری استخدامی کشور به آدرس sayer.karmandiran.ir از اول تا پایان ماه آذر ثبت و به‌روزرسانی کنن. برنامه زمانبندی و دستورالعمل و نحوه اجرا و مراجعه دستگاه در تارنمای سازمان اداری استخدامی کشور قابل دسترسی.
ثبت نام عمره دانشگاهیان بعد از 8 سال وقفه آغاز شد. ثبت نام تا 7 آذر از طریق پایگاه labbeik.ir ادامه دارد. رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت اعزام کاروانهای عمره دانشگاهی از بهمن آغاز می شود. حجت الاسلام مطهری پور افزود جامانده های عمره سال 93 در اولویت اعزام هستند.
که اون موقع ثبت نام کردن و از سفر جا موندن، اساتید بزرگوار که همچنان در کسوت استادی در دانشگاه ها فعالیت میکنن، اینها در سامانه ثبت نام بفرمایند، بدون قرعه کشی این عزیزان در اولویت اعزام خواهند بود. دانشجویان بزرگواری که اون موقع ثبت نام کردن، مشروط بر این که الان هم رابطه دانشگاهی رو داشته باشن، یا در کسوت استادی، چون بعضیاشون الان در مقام تدریس هستن ولو حق و تدریس، یا در تحصیلات تکمیلی دارن الان مشغول به تحصیل هستن، این بزرگواران هم در اولویت اعزام خواهند بود.
علیرضا زاکری دارنده نشانه طلای المپیاد کامپیوتر و دانش آموخته دانشگاه شریف و بریتیش کلمبیای کانادا به علت همکاری گوگل با رژیم صهیونیستی در طهر نیمبوس از این شرکت استعفا کرد.
یک پویش خودجوش، آن هم برای کودکان و نوجوانان آسیب دیده از جنگ. پویشی که مدیر یکی از مدارس منطقه بقاع به راه انداخت و همکارانش هم با او همراه شدند.
تقریبا 1.5 ماه است که به صورت روزانه با همراهی معلمان که برخی از آنها از آسیب دیدگان جنگ هستند، این فعالیت ها را در مراکز مختلف برای بیش از 500 دانش آموز و دانشجو انجام می دهیم.
فعالیتشان ابتدا بازی و سرگرمی بود.
دیگر خاطره خانه های تخریب شده ما رو اذیت نمی کند و ما هم راه مقاومت رو ادامه خواهیم داد.
از آنجایی که جنگ باعث تعطیلی مدارس شده بود، مرحله مراقبت درسی هم به فعالیت هایشان اضافه شد.
اختر عنوان النص و لون. ما هو عنوان النص؟ من يقول لي تفضل. الشجره احسن.
وانا كمعلمه لغه عربيه.
من به عنوان معلم زبان عربی با دانش آموزان در مقاطع مختلف دروس را مرور می کنیم تا از فضای مدرسه فاصله نگیرن.
هم به درسون
با وجود معلم ها دیگه از درسامون عقب نمیمونیم. من توی مدرسه شاگرد اول بودم ولی الان نمیتونم به مدرسه برم و معلم ها به من آموزش میدن.
با این فعالیت ها حالا برای چند ساعت هم که شده خنده به چهره این بچه ها میآید.
همه چی برای ما تعمیم می کنند، برای ما کلاس حفظ قرآن برگزار می کنند، به ما کمک می کنند تا جنگ رو فراموش کنیم.
دوستان ما به اینجا می آیند تا با ما بازی کنند و با هم سرود سلام یا مهدی را می خوانیم.
خانم مدیر که این پویش را به راه انداخته، موفقیتشان را در گرو یک چیز می‌داند.
کل هید العمل،
موفقیت این پویش به برکت خون شهدای مقاومت بوده و ما این فعالیت را جزی از مقاومت می‌دانیم.
سجاد مهتری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، شرق لبنان.
عزیزان شنونده، گزارشی که شنیدید درباره پویشی برای لبخند کودکان و نوجوانان بود که در شرق لبنان در حال برگزاری است. حال دعوت میکنم به گزارش مربوط به استعفای مهندس ایرانی علیرضا زاکری از شرکت گوگل را با هم بشنویم.
سال 2013 بازدید شیمون پرز رئیس وقت رژیم صهیونیستی از دفتر گوگل در سرزمین های اشغالی.
گوگل قصد دارد به تمام مردم کمک کند و با کمک به دیگران فناوری خودش را هم توسعه می دهد.
سه روز بعد از پایان حملات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین، پایگاه خبری صهیونیستی تایمز آف اسرائیل این خبر را منتشر کرد. اسرائیل قراردادی با شرکت‌های گوگل و آمازون برای دریافت خدمات ابری امضا می‌کند. پروژه موسوم به نیمبس به ارزش 1.2 میلیارد دلار.
پروژه نیمبس قراردادی است که بر اساس آن گوگل و آمازون زیرساخت‌های رایانش ابری، هوش مصنوعی و دیگر خدمات فناورانه را در اختیار دولت و ارتش اسرائیل قرار می‌دهند. از این ابزار برای نظارت و جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات فلسطینیان استفاده می‌شود.
اینطور که پایگاه خبری آناتولی نوشته، به احتمال زیاد از این پروژه برای انتخاب اهداف بمباران با استفاده از هوش مصنوعی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه استفاده می‌شود. همین پروژه بود که 3 سال بعد کارمندان گوگل را دور هم جمع کرد برای یک درخواست.
ما درخواست داریم که قرارداد پروژه نیمبس لغو شود.
گروه دیگر از کارمندان در دفتر گوگل در نیویورک تجمع کردند. یکی از آنها ری وستریک است.
فقط نشستیم و روی تخته نوشتیم که چه درخواست هایی داریم. اون موقع من در مرخصی بودم و فرداش متوجه شدم که اخراجم.
در ادامه این اعتراضات حداقل 50 کارمند از گوگل اخراج شدند و بسیاری هم استعفا دادند. یکی از آخرین نمونه هایش مهندس ایرانی است. علیرضا زاکری که در 2 سال گذشته مهندس نرم افزار گوگل بوده، حالا در صفحه مجازیش اینطور نوشته:
پس از اینکه متوجه شدم گوگل در پروژه نیمبس مشارکت داره، در دفعات متعددی نگرانی خودم رو ابراز کردم، اما انتخاب گوگل این بود که نگرانی جمعی کارمندانش رو نادیده بگیره. جدایی از این تیم آسان نبود، اما ضرورت داشت.
در سیاست‌های گوگل آمده که محصولاتش نباید به شکلی استفاده شوند که به گروه خاصی از مردم آسیب برسانند، اما حالا اینطور که وبگاه دپیک تیتر زده، فناوری‌های گوگل شده‌اند ابزار نسل کشی در دست ارتش رژیم صهیونیستی. فاطمه عابدی، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسیون اروپا شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام را 840 میلیون دلار جریمه کرد. وستاگر نماینده اتحادیه اروپا میگوید متا رفتاری خلاف قوانین اتحادیه اروپا داشته.
سیلی اتحادیه اروپا با جریمه نزدیک 800 میلیون یورویی به شرکت متا.
این تعبیر سیلی زدن اروپا در گوش شرکت مالک اینستاگرام و فیسبوک 2-3 روزی است تیتر خیلی از رسانه ها شده. داستان از این قرار است که فیسبوک بی سر و صدا و بی اجازه یک خدمت تبلیغاتی را وصل کرده به صفحه شخصی کاربران اروپاییش. این یعنی اطلاعات صفحات شخصی افراد را جمع آوری می کند و آن را در اختیار تبلیغ کنندگان می گذارد. حالا کمیسیون اروپا تحقیق کرد و از اقدام متا مالک فیسبوک باخبر شده. در ازایش 800 میلیون یورو یعنی حدود 56 هزار میلیارد تومان خرج گذاشته روی دست این شرکت آمریکایی. اروپا شکایتش این است که چرا یک شرکت آمریکایی بیخبر از دولت‌ها و کاربران اروپایی داده‌هایشان را برای رونق کسب و کارش استفاده می‌کند. اما اولین بار نبود که متا به خاطر دور زدن اروپا و جمع‌آوری داده‌های کاربرانش جریمه می‌شود.
سیلی کمیسیون اروپا به مالک فیسبوک و اینستاگرام با جریمه 1.3 میلیارد دلاری.
همان وقت‌ها هم رسانه‌ها تیتر زدند جریمه متا حد نصاب جریمه ها را شکست.
این بزرگترین جریمه ایست که توسط تنظیم کنندگان حفاظت از داده های اروپا اعمال شده. اتحادیه اروپا این موضوع را تحت حاکمیت دیجیتال یا حاکمیت بر داده ها می داند.
این جریمه برای آن بود که این شرکت به قانون اروپایی ها بیتوجهی کرد. کمیسیون اروپا هم حرفش همین بود. باید محل نگهداری اطلاعات اروپایی ها در خود اروپا بماند، زیرا متا یک شرکت آمریکایی است. همین رویکرد را هم در برابر پلتفرم یا سکوی آمریکایی آمازون داشت. یک فروشگاه برخط اینترنتی. کمیسیون اروپا در مواجهه با آمازون هم گفته بود داده‌های مرتبط با اینکه کاربر چه محصولی را چه زمانی و در کجا خریده هم نباید دست آمریکایی‌ها باشد. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
من که انگام از آن ظهر به وقت تهران، امروز ساعت 11:50 خواهد بود. اوقات به کام، روز به خیر.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد پخشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد پخشه، مهد پخشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد پخش.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساختیم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 گیگاهرتز.